رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در شهری خبروست که روسیه در شرق دور ساکنان از نو با پشتیبانی از سرگئی فورگال گوبرناتوری بازداشت شده اعتراض کردند. در این نمایش اعتراضی هزاران نفر شرکت کردند که در تاریخ شهر بی سابقه است. گفته می شود که در اعتراض امروز از 15 تا 50 هزار نفر اشتراک کرده است. آنها راههای اساسی شهر را بستند و در نزد شهرداری شعار دادند. بعضی از آنها در دست چنین شعارها داشتند: من سرگئی فورگال هستم و فورگال را آزاد کنید. بعضی از تظاهرگران فریاد میکشیدند که مسکو خجالت بکش و یا نیست باد شاه، که اشاره به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. صبح 9 ایول نمایندگان کمیته تفتیشات روسیه در همراهی با خادمان مسلح فسب خدمات امنیت فدرالی رئیس منطقه خبروسک سرگئی فورگال را بازداشت کردند. بعد چند کمیته تفتیشات روسیه خبر داد که فورگال با تشکیل یک قطار کشتارهای فرمایشی در منطقه های خبروسک و اموروسک در سالهای 2004-2005 گمانبر است. فعلا معلوم نیست که موقع خود فورگال به این قضیه چیست. ساکنان چند روز باز با نشان اعتراض راهپیمایی میکنند. مقامات قزاقستان و قرغیزستان تصمیم گرفتند که آمار گرفتاران کرونا ویروس نو و التهاب شش را یکجا حساب کنند. این در حالی است که از اول سال در کشورهای آسیای مرکزی فوت از التهاب شش یا خود پنیومانیا افزایش یافته است. بسیاری ها بر این نظرند که التهاب شش همان کرونا ویروس است. الکسی تیسوی وزیر تندرستی قزاقستان 17 می گفت که در نیم سال 2020 در کشور از پنیومانیا 3327 نفر فوتیده است. او گفت که در همین دوره سال گذشته از این بیماری 1896 نفر فوتیده بود. آمار وزارت تندرستی قزاقستان نشان می‌دهد که تنها در ماه ایول 1555 نفر از پنیومانیا فوتیدند. در قرغیزستان نیز اعلان کردند که فوت از حساب پنیومانیا بیشتر شده است. در این کشور آسیای مرکزی که از آخر ماه مارس ثبت حالت‌های گرفتاری به بیماری همگیر و التهاب شش جریان دارد، 323 نفر جان داده 8486 نفر مبتلا شدند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با نظر داشتی به گفته او تهدید جدی تروریسم دستوری سنجش آمادگی فوری 150 هزار سرباز و صدها نیرو در خشکی و بحر را در جنوب و غربی کشور داد. وزیر دفاع سرگئی شویگو روزی 17 ایول اظهار داشت که علاقه سنجش شروع شده است و سطح آمادگی نیروهای مسلح روسیه برای گذرانیدن مشق نظامی کاوکاز 2020 در ماه سپتامبر بررسی می شود. منطقه جنوب و غربی روسیه با اوکراین همشفت بوده. از طرف شرق روسیه از سال 2014 به این طرف گروه های جدای خواه را در رویارویی های جنگی با نیروهای مسلح اوکراین حمایت می کند. با گفته وزیر دفاع روسیه در این رزمایش 400 هواپیمای جنگی و 100 کشتی جنگی شرکت می کند. جو بایدن نامزد به مقام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میگوید مقامات اکتشافی کشور در جلسه های ویژه به او اطلاع دادند که روسیه دخالت بر روند انتخابات در آمریکا را دوام میدهد. او روزی 17 ایول گفت که پیشتر در این باره میدانست، ولی حالا آگاهی بیشتر دریافت کرده است که هنوز روسو از دخالت به انتخابات پرزیدنتی آمریکا دست نکشیدند. جو بایدن نایب پرزیدنت پیشین آمریکا، یکی از دعواگران کرسی پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا، از حزب دموکرات ها است. او رقیب اصلی دونالد ترامپ پرزیدنت کنونی در انتخابات تیرماه امسال است. اگر بایدن پیروز شود، 20 ژانویه سال 2021 همچون پرزیدنت آمریکا با کار آغاز خواهد کرد. معمولا نامزدها به انتخابات پرزیدنتی در آمریکا مشورت های امنیتی می گیرند. مخالفان دونالد ترامپ در آمریکا بر این باورند که در انتخابات گذشته روسیه دخالت کرد و انتخابات به فایده ترامپ حل شد. ترامپ بارها این ادعا را رد کرده است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حکومت تاجیکستان یک برنامه راهبردی اصلاحات زندان ها را به تصویب رساند. حامیان حقوق بشر قبول شدن این برنامه را قدم به پیش نامیدند، اما میگویند مهم است که طرحی که روی کاغذ آمده است در عمل اجرا شود. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در زندان های تاجیکستان حالا 750 محبوس گرفتار سیل و 218 نفر ویروسی نارسایت مسئولیت بدن ادای جزا می کردند. حامیان حقوق بشر در داخل و بیرون تاجیکستان سالهاست نظام زندانداری این کشور را برای شرایط طاقت فرسای نگاه داشت محبوسان، تنگی اتاقها و شکنجه و بدرفتاری نسبت زندانیان تنقید می کنند. تا به حال حکومت این تنقیدها را یا نادیده می گرفت و یا اکثرا آن را رد می کرد. اما در این سند بسیاری از مشکلات مورد صحبت حامیان حقوق اعتراف و اصلاح وضع زندان ها طرح ریزی شده است. هنوز روشن نیست اراده سیاسی حکومت در اصلاحات زندان ها تا کجا قوی و عملی شونده است، ولی حامیان حقوق بشر از آن ستایش میکنند. در این سند بیش از 10 مشکل زندان های تاجیکستان نامبر می شود. از جمله گفته می شود مساحت بودوباش برای زندانیان از آنی که قانون معین کرده است کمتر است، زیرا در آنها بیشتر از معیار معین شده محبوس نگهداری می شود. در سند گفته می شود شماره محبوسان یک عمری در کشور می افزاید، اما زندان موافق با معیار بین المللی برای نگهداری آنها نیست. از این رو باید با این مقصد زندانی نو و مخصوص ساخته شود. بسیاری از زندان های تاجیکستان سالهای 1930 و 1950 هم بنیاد شدند و برخی از بناها اصلا قابل تعمیر و بازسازی نیستند، گفته می شود در سند. همگی 20% زندانیان با کار مشغول بودند، چون نه همه کارخانه های استحصال زندان ها با پورگی کار می کنند. گفته می شود محصولاتی که با زحمت محبوسان تولید می شود بنابر کهنه و فرسوده بودن دستگاه ها و پست بودن تخصص زندانی ها رقابت پذیر یا به اصطلاح بازارگیر نیست. مؤلفان سند نوشتند در صورت نوسازی و به کار فرا گرفتن محبوسان زمینه مالی و تامینات زندان ها بهتر خواهد شد. طوری در سند آمده است در تاجیکستان هر یک زندانبان نظارت از 150 تا 200 نفر محبوس را بر دوش دارد. مؤلفان می نویسند در چنین حالت زندانبان ها نمی توانند همه را درست نظارت کنند که سرزدن ماجرا و پرخاش ها را در میان زندانیان زیاد می کند. مؤلفان سند نوشتند بنابر مشکلات در مبلغ گذاری ساحه، زندان ها نه تنها نمی توانند همه وظیفه هایی که بر دوش آن گذاشته شده است پرثمر اجرا کنند، بلکه برعکس باعث ایجاد مشکلات نو، افزایش جنایتکاری در جامعه و بد شدن وضع اپیدمیولوژی در کشور می شود. در این سند چند جای ذکر شده است که هدف اساسی نظام جزای جنایی باید اصلاح شخص باشد. نکته ای که دائم از سوی حامیان حقوق تنقید می شود که می گویند زندان های تاجیکستان به جای اصلاح برخی زندانیان را سنگ بیرحم میکند که به امنیت جامعه خطر دارد. این است که تا 10% از زندان رها شدگان در تاجیکستان دوباره جنایت صادر میکنند. برنامه حکومت پیش بینی میکند آنهایی که بار اول زندانی شدند از محبوسان تکراری جدا نگاه داشته شوند. نرگس زاکر و رهبر سازمان غیر دولتی اداره حقوق انسان و رعایه قانونیت در صحبت با رادیو آزادی گفت قبول برنامه راهبردی اصلاحات نظام زندان ها در تاجیکستان قدمی به پیش است.
نظام ادای جزای جنایی در تاجیکستان واقعا به اصلاحات کلی نیاز دارد. تا جای من آگاه شدم در این سند از جمله درباره پروباتسیا نیز گفته می شود. اگر چنین اصول جزا یعنی بدون محروم کردن شخص از آزادی جاری شود، محبس ها مثل حالا پر نخواهد شد.
قبول برنامه راهبردی اصلاحات نظام زندان ها در تاجیکستان قدم به پیش است.
در صورت جاری شدن پروباتسیا همچنین بودجه دولت صرفه می شود، چون برای نگهداری محبوسان پول خرج نخواهد کرد. ما خرسندیم که چنین حجت قبول شد، اراده سیاسی به وجود آمد و بالاخره برنامه اصلاحات زندان روی دست گرفته می شود.
زاکیر و افزود سازمان زیر رهبریش در دو برنامه با دولت همکاری دارد که یکیش آموزش تجربه نظام جزایی بدون حبس در دولت‌های دیگر است. او گفت در پی آموزش نیت دارند شیوه اصول‌های موافق جزا بدون حبس را در تاجیکستان معین و تشکیل آن را به حکومت توصیه دهند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
محمد یوسف امامزاده وزیر معارف تاجیکستان روز 17 ایول در نشست خبری از بهای داده بازرسی دولتی نظارت به صفت دانش در ازبکستان سخت تنقید کرد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. امامزاده گفت که این تحلیل ناسازگار بود چون سخن درباره بعضی دانشگاه های می رود که در دوره پس از جنگ فعالیت داشتند.
امروز سر دانشگاه من تو همین این سالی ها گمو به معاصر تحصیل دولی که اوکرانی هستم می تقرم می دونم صدق اسینگیر هم می دونم همش می دونم کرده کجا چی دانشگاه چی سر دارم من بسو کشتگی هستم دوستان نزدیکم دارم من به همین سر می دونم که دانشگاه ما سطح دانشگاه ما امروز در منطقه از اگر دانشگاه کمی ندارم.
وزیر معارف همچنین بر رقابت ناسالم اشاره کرده گفت از روی آمار رسمی دانشگاه های ازبکستان همه ختم کنندگان را فرا گرفتن نمی توانند و برای همین خواهم نخواهم شهروندان ازبکستان برای دانش آموزی به تاجیکستان و دیگر کشورها می روند.
این رقابت است دیگر چنین رقابت ناسالم خوب نیست. بعد که رقابت کردن نمی توانید یک قبول غیر ابجکتیو قبول بدید ایناش چی نیست. ما مطلب مثال کردیم و وزارت معارف جمهوری اسلامی مکتوبی صادر کرده گفتیم تعلیل اساس ندارم. من مواد خیلی تعلیل خوبم دارم نسبت به این. اگر شما خودش رو شما میتونم بعدتر باز با شما دست اسلام کنم.
محمد یوسف امامزاده وزیر معارف تاجیکستان همچنین گفت دوشنبه و تاشکند درباره شناختن دیپلم‌های کشورهای همدیگر سازشنامه دارند و این سند از قرارهای داخلی این کشور بالا می‌ایستد. مؤلفان گزارش بازرسی نظارت به معارف ازبکستان ماه ایون گفتند دانش آموزی در 16 دانشگاه تاجیکستان و قرقیزستان به بازار مهنت این کشور جوابگو نیست. این نهاد گفته است به داوطلبان کشور خود پیشنهاد می‌کند که به دانشگاه‌های کشورهای روند که در رده‌بندی آموزش نامدار هستند. بازرسی نظارت به معارف ازبکستان دانشگاه‌های زیرنورین تاجیکستان را بر روی خط مؤسسه‌های سطح آموزششان پست وارد کرده است. اینها دانشگاه دولتی خوجند، دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان، دانشکده صاحبکاری و خدمتی تاجیکستان، دانشگاه دولتی مالی و اقتصادی تاجیکستان، دانشگاه دولتی زبان‌ها، دانشگاه دولتی باختر و دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان. هرچند وزیر معارف ارزیابی‌های مقامات ازبکستان درباره تعلیم در دانشگاه‌های تاجیکستان را قبول ندارد، ولی سطح تعلیم در مکتب و دانشگاه‌ها در داخل هم زیاد تنقید می‌شود. منیره عنایت و وزیر پیشین معارف تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت کارفرمایان از سطح متخصصان بخصوص آنهایی که در بخش‌های تکنیکی آماده می‌شوند راضی نیستند. به گفته خانم عنایت و جهان الکی از روی سیستم طلبات حداقل کارفرما متخصص آماده می‌کند و دانشگاه‌های تاجیکستان هم باید به این شکل کار گذارند.
اکثریت مؤسسه‌های تحصیلاتی و کارفرمایان کار نمیکنند، فکر اونا را نمیگیرند، چه خیلی طلبات ها دارد کارفرما نمیدانند. حضر کارفرمایان تکنیک و تکنولوژی موثیر کار بفرمایند که از خارجه دور خریده دیم بینید. اما این نمودی تجهیزات و اولاد و ده اسباب و انجام در مکتبای کسبی نیست. یعنی در مؤسسه های کسبی نیستند.
با تاکید وزیر پیشین معارف ضرور است که متخصصان اکنون با طلبات جهانی آماده شوند، چون به گفته منیره عنایت و بازار کاری تاجیکستان امکان تامین همه را با شغل ندارد و متخصصان مجبورند که به بیرون روند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در حالی که مقامات محلی در ولایت سوخت نظارت بر مرز با قرغیزستان را تقویت دادند، رئیس کمیته اداره زمین و گیودزی تاجیکستان میگوید که خروج بیماری کووید 19 از ادامه مذاکرات مرزی با این کشور مانع شده است. با این وجود از اول سال جاری راهبران ساختارهای مربوطه دو کشور 5 مرتبه گفت‌وشنید کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته اداره زمین و گیاهدزی تاجیکستان در نشست خبری گفت که از آغاز سال 2020 تا ماه مارس یکجا با جانب قرغیزستان پنج مراتبه موضوع حل مشکلات مرزی میان دو کشور را بررسی کردند و خبر داد که قسمت خریدسازی کمیسیه مشترک تاجیکستان و قرغیزستان را راهبری میکند.
توجمه هست که با موافقه معلومات باید پیشنهاد کرده شود. برای همین ما با حکومت جمهوری تمام اون که کارهایی که در این دوره اجرا به اجرا رسانده شده است داده استیم. وقتی از راهبری اول پرسیدن با جوابهای مکمل شما گرفته میتوانید.
مشورتی که تقریبا اجرای آن غیر امکان است، زیرا امام علی رحمان پرزیدنت و رئیس حکومت تاجیکستان نشست‌های مطبوعاتی برگزار نمی‌کند و برای خبرنگاران تقریبا دست نارس است. سوال رادیو آزادی با عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته اداره زمین و گیاهدزی تاجیکستان با اون خاطر ارائه شد که وی عضو هیئت تاجیکستان در مذاکرات مرزی با قرغیزستان است و تعیین خط مرزی با این کشور در صلاحیت کمیته اداره زمین و گیاهدزی تاجیکستان قرار دارد. اما مقامات محلی در ولایت سوخت میگویند برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 مرز تاجیکستان و قرغیزستان در شمال کشور پورا تحت نظارت گرفته شده است. مشکل مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان از سالهای شوروی به میراث مانده و مقامات دو کشور حتی در طول تقریبا 30 سال استقلالیت نمیتوانند در حل آن دامی موثری را روی دست بگیرند. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک بر این نظر است که مقامات دو کشور در این زمینه دیدگاه مختلف دارند و هنوز برای گذشت‌های آماده نیستند.
با همدیگر سازگار نیستند. هم تاجیکستان هم قرغیزستان. دومش که حتی اگر حکومت‌ها راضی شوند در سطح جامعه محلی فرقیت زیاد است. یعنی فکر و افکار مردم از هر دو طرف به هم دیگر زیاد است.
تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تا کنون حدود 520 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. تقریبا ماهی نیست که از درگیری میانی ساکنان این منطقه های مرزی دو کشور گزارش نرسد. معمولا نزاع‌ها بر سر استفاده از راه‌های ارتباطی، چراگاه‌ها و منابع آب سر می‌زنند. در برخی از حالت‌ها ساکنان منطقه های مرزی دو کشور نه تنها به هم دیگر سنگ پرتوی میکنند بلکه از سلاح آتش فشان نیز استفاده میکنند و در نتیجه تعداد کشته نیز میشوند. مقامات دو کشور در پی این حادثه ها همدیگر را در تشنج وضع عیبدار میکنند و گروه مشترک برای تحقیق حادثه را تاسیس میدهند. اما نتیجه کار این گروه های مشترک به ساکنان دو کشور دسترس نمیشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 4 ایول در روسیه قانون اساسی اصلاح شده حکم اجرا گرفت که همه دوره های پیشینه ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین را صفر می کند و با او اجازه می دهد دو بار دیگر برای کرسی پرزیدنتی مبارزه برد. رای دهی برای علاوه ها به قانون اساسی روسیه یک هفته دوام کرد و 1 ایول به آخر رسید. موافق معلومات رسمی کمیسیه مرکزی انتخاباتی 77.92% مردم به طرفداری از تغییر رای دادند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بندی پرسر و صدا صفر سازی دوره های ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین بود که به او امکان میدهد تا سال 2036 پرزیدنت روسیه بماند. صرف نظر از آن که برای کشورهای آسیای مرکزی اصلاحات برای تمدید دوره پرزیدنتی تجربه آشناست، با وجود این تقویت خودکامگی در روسیه قابل توجه دانسته می شود. زیرا نخبگان سیاسی در کشورهای منطقه غالبا بر روندهای پیروی می کنند که مسکو تعیین کرده است. سیاست شناسان یا سیاه مرکزی تأثیر این اصلاحات را به کشورهای خود گوناگون بها گذاری میکنند، ولی تخمین میزنند که این میتواند مانع روندهای سیاسی دموکراتی شود. پروفسور سیاست شناسی دانشگاه آمریکایی در آسیای مرکزی امیل جورایف میگوید که تغییرات مقامات پرزیدنت ولادیمیر پوتین را در آینده حفظ میکند. با گفته وی تغییرات به کنستیتوسیای روسیه که قانونهای ملی را بر عهده‌داری‌های بین المللی اولویت می‌دهد برای کشورهای منطقه نمونه می‌شود که در صورت اجرای یگان عهده‌داری بین المللی از این تغییرات استفاده برند.
اگر در مورد تغییرات و تحولات سیاسی در آسیای مرکزی صحبت کنیم، باید گفت که در زمان پوتین این چیزها دشوار می شوند، حداقل در سمت دموکراتی سازی.
ضمناً همه پنج کشور منطقه پیوسته برای بی‌اعتنایی به عهده‌داری های بین المللیشان، خصوصاً برای نقض حقوق انسان تنقید می شوند. این گونه انتقادها را معمولاً حکومت‌های منطقه یا به اعتبار نمی‌گیرند یا رد می‌کنند. رستم برنشف، پروفسور دانشگاه قزاقستان و آلمان می‌گوید تقریباً 30 سال است که کشورها به طور قابل ملاحظه مستقلانه پیش می‌روند و عملکردهای خود را با نیروهای بیرونی موافقه نمی‌کنند، خصوصاً در مسائل سیاست داخلی. در واقع مسکو تجربه صفر سازی دوره پرزیدنتی را بعد 10 سال شریکانش در آسیای مرکزی راه اندازی می‌کند. هنوز در سال 1998 این کار را پرزیدنت سابق قرقیزستان اسکر اکایف کرده بود. بعدن در سال 2000 همین گونه رای پرسی را نورسلطان نظربایف در قزاقستان، سال 2003 امومالی رحمان در تاجیکستان و سال 2007 اسلام کریموف در ازبکستان برگزار کردند. سیاستشناسی مستقل ازبکستان فرهاد طالبوف میگوید در دوره تشکل استقلال نخبگان سیاسی در کشورهای منطقه بر این بودند که روسیه تجربه غنی قانون آفری دارد. با پیروی به کشورهای آسیای مرکزی صفر سازی دوره پرزیدنتی را کارشناس پارادوکس نام میبرد که تحولات دموکراتی در روسیه رخ داده را به اعتبار کرد. شورای سیاسی از دوشنبه مراد ممدشایف میگوید که اگر روسیه از منابع زیاد برخوردار میبود و از آنها پشتیبانی میکرد، تحولات اوتریتری در روسیه میتوانست دست یکسالارهای آسیای مرکزی را بازتر کند. روسیه با همه پنج کشور آسیای مرکزی شریکی استراتژی دارد. همچنین همه کشورهای منطقه به هر شیوه با مسکو وارد اتحاد میباشند. قزاقستان و قرغیزستان شامل اتحاد اقتصادی اوراسیا، همه پنج کشور در سطح های گوناگون شامل اتحاد دولت های مستقل، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان عضو سازمان پیمان همکاری های دست جمعی می باشند و بجز از ترکمنستان اعضای سازمان همکاری های شانگهای نیز هستند. روسیه همچنین هفت تأسیسات عظیم نظامی در قزاقستان، پایگاه نظامی هوایی در کنت قرغیزستان، پایگاه نظامی 201 و مجتمع کیهانی اکنا در تاجیکستان را دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک ساکنی 23 ساله جماعت داغستان ناحیه شمس‌الدین شاهین برای شکار حیوان نادر بوزه مارخور بازداشت شده است. مقامات گفتند این جوان به اجازت نامه حیوان نادر را شکار کرده پوست آن را جدا کرده است. بوزه مارخور قیمت‌ترین حیوان در تاجیکستان بوده، ارزش شکار آن 223 هزار سومانی یا بیشتر از 22 هزار دلار است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات امور داخلی شمس‌الدین شاهین گفتند تحقیق قضیه شکار غیرقانونی سامان شرف در بررسی است. جمال بی زمانو رئیس جماعت داغستان ناحیه شمس‌الدین شاهین سابق شوراباد روز 16 ایول بر رادیو آزادی گفت سامان شرف فعلا در شعبه امور داخلی ناحیه در بازداشت می باشد. به گفته خانم زمانو در ناحیه شمس‌الدین شاهین این نخستین حادثه شکار غیرقانونی بوزی مارخور است. بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان هم روز 15 ایول ضمن نشست خبری گفت پس از آگاهی یافتن از این حادثه به ناحیه شمس‌الدین شاهین سفر کرد.
شکار قانونی به عمل آمده است و تیم در دایره قانونگذاری بررسی کرده می شود.
نزدیکان سامان شریف گفتند درباره قضیه زیاد معلومات ندارند. شیرخان پدر سامان شریف بر رادیو آزادی گفت همین قدر می داند که ملیسه ها پسرش را بردن و از این زیاد معلومات ندارد. 10 روز می شود که او را ندیده است. انجمن محافظان طبیعت تاجیکستان نوار لحظه بازداشت یک ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین را هنگام شکار بوزی مارخور نشر کرده است. شکار این جانور نادر از 29 هزار تا 58 هزار سومانی جریمه و یا از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. بوزی مارخور حیوانی نادر بوده، نامش در کتاب سرخ تاجیکستان ثبت شده است. موسم شکاریان از 1 سپتامبر شروع شده تا بهار سال آینده دوام می کند. مقامات همه ساله برای شکار بوزی مارخور کووتا جدا می کند که ارزش یک عددی آن 223 هزار سامانی است. 3 سال قبل تاجیکستان اجازه شکار 7 مارخور را داده بود که آنها را شهروندان آمریکا خریداری کردند. مارخور نادرترین حیوان است که تنها در تاجیکستان و پاکستان به سر می‌برد. آن در موضع‌های عمر به سر می‌برد که نه هر شکارچی برای رسیدن به آن امکان دارد، لیکن خواهشمندان شکار چنین صید کم نمی‌شود. مارخور بیشتر به خاطر شاخهای پیچیده زیبایش دقت شکارچیان را به خود می کشد. طبق تحقیق تازه دانشمندان تاجیک از پژوهشگاه زوولوژی فرهنگستان علوم، اگر تا نیمه سالهای 90 در تاجیکستان تنها 350 سر مارخور وجود داشت، حالا شماره آنها از 1300 سر هم گذشته است. بوزی مارخور همچنین تومه اصلی ببر برفی به حساب می رود که یک جانور نادر دیگر پامیر است و دانشمندان می گویند حفظ مارخور معنی محافظت ببر برفی یک زیب دیگر طبیعت زیبای کوهستان تاجیکستان است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام. سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کار زیاد شد و معاش کم، مهاجران راهرو به تاجیک در مسکو بعدی کم شدن معاششان کارپرتایی کردند. از بنان تا شیر خشک، تاجیکستان 145 نوع محصولات را بر روی خط تحت کارانتین وارد کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی